بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه زمر دیدیم که خداوند تبارک و تعالی به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع دعایی رو آموزش داد وقتی که اونها زیر بار فرمایش حضرت نرفتند و به هر حال حضرت با این مخالفت ها مواجه بود. خداوند تبارک و تعالی یک دعایی به حضرت آموزش داد، فرمود قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. این فاطر السماوات، خب حالا یه بحثی است که بعضی از دوستان مطرح میکنند که مثلا آیا این من لا شیعه یا لا من شیعن. این که ما میگیم عدم، اینو توجه داشته باشید، این خب خود ذات باری تعالی واجب الوجوده، یعنی اصلا عدم برای او متصور نیست. بنابراین ما که میگیم عدم، یعنی عدم سایر موجودات، نه خداوند تبارک و تعالی. این که خداوند ما سوالله رو هرچه که هست خلق کرده، که حالا ما تعبیر میکنیم، یعنی ما سوالله، حالا به یه تعبیر دیگری، مصدرش خداست، منبعش، منشأش خداوند تبارک و تعالی است. و اون ما سوالله چون ممکن الوجوده، لولا خداوند تبارک و تعالی هیچی نیست. حالا به تعبیر اون شعر شیخ محمود شبستری، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این سیه رویی و عدم بوده در ذات ممکن هست. بنابراین خدا از چیزی غیر از خودش عالم رو خلق نکرده. عالم به تعبیری یه مثلا رشفه، یه مثلا سایه، یه نمی، یه رقیقه است از خداوند تبارک و تعالی، چون اون حقیقته و این رقیقه، اون بحث حمل حقیقت و رقیقه. اما اینکه خدا فاطر تعبیر شده، یعنی شکافنده، این گسترش دهنده در واقع آسمان ها و زمین، حالا این توی فواید فیزیکی امروز خیلی مورد حالا توجه به یه معنا و شواهد تجربی براش هست. و حالا اون دوستانی از ما که فیزیکدان هستند و با مباحث قرآنی آشنا هستند، تو این زمینه ها کتاب و مقاله و اینها هم نوشتند که مثلا این ناظر هست به نظریات امروز فیزیکی. البته این نظریات خب نظریات تجربی است که ممکنه بعدها برخی از اونها مورد نقض و ابرام قرار بگیره، ولی اون چه که هست این است که به هر حال تا شواهد علمی امروز نشون میده که خدا، که عالم ماده، که حالا اگر سماوات مقصود این آسمان‌های مادی باشه، چون خیلی ها که گفتن این سماوات به معنای آسمان مادی نیست، این مقصود عوالم دیگره، اما اگر سماوات به معنای آسمان مادی باشه، که حالا در انگلیسی بین اینا فرق میذارن، در اصطلاح آسمان مادی اسکای هست، در حالی که آسمان های غیر مادی اون ازش به تعبیر هیون ذکر میکنن که تو فارسی ترجمه میکنن به غلط به بهشت، که اون ترجمه درستش نیست. به هر حال اگر ناظر به آسمان‌های مادی باشه، خب در عالم ماده ما شاهد یک گسترشی دائم هستیم، که حالا نظریاتی مثل نظریه بیگ بنگ، انفجار بزرگ، مدعیه که عالم در اثر یک انفجار بزرگی شکل گرفته، اب نداره، این منافاتی با خلق خدا نداره، یعنی خدا خلق کرده اینجوری خلق شده، یه چیزی بوده بعد منفجر شده مثلا اینطوری، حالا اگه این باشه. فوقش اینا میگن که این عالمی که در اثر انفجار شکل گرفته، که حالا اینا همه رو بر اساس به اصطلاح اتفاق تفسیر میکنن، بعد حالا اون داستان سیاه چاله ها که شاید شنیده باشید، میگن اون سیاه چاله ها هی دارن از یه طرف این ذرات اطراف خودشون رو، اجرام اطراف خودشون رو به درون خودشون جذب میکنن و با جذب اینها دائم جاذبهشون افزایش پیدا میکنه و این جاذبه به یک حدی میرسه، تمام عالم رو جذب میکنه کم کم، بعد این جاذبه درونی به قدری انرژی داخلیش زیاده که دوباره بیگ بنگ اتفاق میفته، پهنه عالم دوباره پهن میشه. که این حرف که تو فیزیک حالا بعضی قائلن بهش، با نظریه ادوار و اکوان که تو فلسفه قائل داره، حتی در بین فیلسوفان معاصر از اساتید ما هم برخی قائل به نظریه ادوار و اکوان هستند، هم اون وقت تطبیق میکنه. نظریه ادوار و اکوان میگه این عالم یه بار خلق نشده، بارها این خلق تکرار میشه، یعنی هی این بساط پیدا میشه، جمع میشه، دوباره پهن میشه، جمع میشه، پهن میشه، و همینطور این سیر مادی ادامه داره. البته اونا میرن به عالم، اونایی که هستن میرن به یه عوالم دیگری، حالا اون داستان اون عوالم بحثش و جمعش با داستان معاد به اصطلاح جسمانی، اون حالا داستان خاص خودش رو داره. به هر حال من نمیخوام زیاد وارد این نوع بحث ها در حاشیه تفسیر قرآن بشم، چون بیشتر من میخوام از قرآن حالا به عنوان یک امری که ما بتوانیم اون راهنمای زندگی عادی و مادی و روزمره خودمون استفاده کنیم بهش توجه کنیم. ولی به هر حال در قرآن بعضی مطالب هست که امروز در علم ما با شواهد زیاد، با دستاوردهای علمی وقتی اون مطالب رو میبینیم، اون وقت یه معانی خیلی عمیق‌تر از این آیات به دست ما میاد و این یکی از معجزات قرآن محسوب میشه، که اصطلاحاً بهش میگن اعجاز علمی قرآن، که قرآن یه سری دستاوردهای علمی داره که اینها اصلاً هیچ تناسبی با زمان نزول آیات نداره. حتی اگر کشورهای پیشرفته زمان نزول آیات، حالا سرزمین جزیره العرب که هیچ، که یک منطقه دور افتاده و فاقد تمدن بود، تمدن‌های بزرگ روزگار نزول آیات هم این مفاهیم علمی رو نمیتونستن درک بکنن و نبود در بینشون. بنابراین نشون میده که این از یک منبع دیگری، از یک جای دیگری است و اینطور نیستش که اینا رو مثلا پیغمبر، حالا اونطوری که اینا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن که این یه آدم باهوشی بود و رفت این بر اون بر سفر میکرد به خاطر تجارت، یه سری اطلاعاتی رو از این بر اون بر جمع کرد، اومد دید مردمش هم که خیلی مردم بی سواد و بی فرهنگی هن، دید خب تو اینا به قول اون وقت رفیق ما که میگفت دیگه آیت اللهی 20 سال 30 سال قبل، میگفت ببین آیت اللهی دیگه کلاسش خراب شده دیگه، همه میگن به خودشون آیت الله، اگه قرار ما یه ادعایی بکنیم یه ادعای پیغمبری یا خدایی از این چیزا باید ادعا بکنیم. پیغمبرم اومد نگاه کردید به اینا که مثلا بگه من دانشمندم که اینو تو دانش نمیدونه چه، دعای پیغمبری. اینا تصویری است که حالا بعضی از مخالفین اسلام مطرح میکنن، اینا که بچه بازی و حرفای کودکان است. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیات رو در اون روزگار بر مردم خونده، البته یه معنای ظاهری خب مردم اون موقع میفهمیدن، اما امروز ما بعضی از اینها رو، بعضی هاشو، یه چیزایی ازش متوجه میشیم نتیجه دستاوردهای علمی، که معلوم میشه این آیات خیلی فراتر از اینها رو داره بیان میکنه و نمیتونسته منشأش منشأ انسانی و مثلا نعوذ بالله ساخته پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه.